استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. طالبان میگویند که در نشست ناروی که امروز آغاز می شود روی وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان گفتگو می کنند.
موږ باید ناروی هیواد له چارواکو سره، اروپایی اتحادیه له چارواکو سره، امریکایی چارواکو،
ما با مقامات ناروی، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات امریکایی و عرب و شمار دیگری از کشورهای اروپایی و همچنان تعدادی از افغانها دیدارهای خواهیم داشت. امیدوارم که این طور از دستاور باشد.
در این حال احزاب و گروه های سیاسی خواستار آزادی فعالیت و مشارکت سیاسی شدند.
حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد.
بریتانیا و روسیه روی ملاقات و مذاکره مقامات ارشد دو کشور توافق کردند.
وزیر امور خارجه بریتانیا در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.
و انتشار نوع جدید ویروس کرونا در جرمنی و دیگر کشورهای جهان افزایش یافته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخط ها مقام های طالبان می گویند در دو هفته گذشته دست کم 38 تن در رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند. شاهراه سالنگ دوباره بر روی ترافیک بازگشایی شد و روسیه ادعای بریتانیا در مورد نصب رژیم تحت حمایت کرملین در اوکراین را رد کرده. مشروع خبرها. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید در دو هفته گذشته حداقل 38 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت دیروز اعلام کرد که تلفات جانی و زیانهای مالی در حداقل 10 ولایت در نتیجه زلزله، بارندگی و برفباری سنگین به مردم وارد شده. در ادامه گفته شده است که در رویدادهای دو هفتهی دست کم 8000 خانه هم ویران و یا قسمان تخریب شده. تنها در دو تکان زلزله هفته گذشته در ولایت بادغیس رخ داد، حدود 30 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند این شهرها پس از 30 ساعت مسدود بودن اکنون برای ترافیک باز شده. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها در این مورد صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که تنها برای تیلرها اجازه رفت آمد از شاهراه دادن نمی شود.
از اول شب برفاقی ما در تمام نقاط احکام دادیم. شاهراه برای ترافیک باز شد. برای فعلا کدام مشکلی وجود ندارد. شاهراه برای تمام وسایط مسافربری و باربری بجز تیلری باز است.
مسئولین در شاهراه سالنگ از راننده ها می خواهند تا با بستن زنجیر یا چین در موترهایشان با احتیاط در شاهراه رفت آمد کنند. سالنگ در این فصل همواره شاهد برفباری های سنگین است که عرضگاه باعث بسته شدن شاهراه می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 5 اوره در برابر هالند به میدان می رود. مسابقه ساعت 11:30 به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی از این سلسله شام جمعه با تفاوت 36 دوش بر هالند پیروز شد. بر اساس یک خبر دیگر، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان شام گذشته در رقابت‌های جام جهانی تیم زیمبابوه را با تفاوت 109 دوش شکست داد. در این جام تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در دو بازی پیروز شده و در یکی شکست خورده است. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که اگر تیم زیر 19 سال زیمبابوه را شکست دهد، راهش به دور بعدی رقابت‌ها هموار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه روسیه ادعای بریتانیا را رد کرده که گویا لندن از برنامه مسکو برای نصب رژیم طرفدار روسیه در اوکراین آگاهی دارد. وزارت خارجه بریتانیا دیروز ادعا کرد که کرملین در تلاش است تا رژیم وابسته به مسکو را در اوکراین به قدرت رساند. به گفته لندن، افسران امنیتی روسیه در این مورد با شمار از سیاسیون پیشین اوکراین در تماس شدند. وزارت خارجه بریتانیا برای اثبات ادعایش سند ارائه نکرده است. آن سو وزارت خارجه روسیه با رد این ادعای بریتانیا گفته که نباید این گونه معلومات بی‌معنا و نادرست نشر شود. به گفته این وزارت، معلومات نشر شده نشان می‌دهد که بریتانیا با عنوان عضو ناتو به بحران اوکراین دامن می‌زند. روسیه از امریکا پیش از این خواسته که تضمین بدهد برای اوکراین در ناتو عضویت دادن نمی شود، اما واشنگتن این درخواست را رد کرده است. جرمنی از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از همگیری نوع اومیکرون خبر می دهد. بر اساس گزارش ها بیشترین موارد مثبت در برلین ثبت شده و اکنون انستیتوت رابرت کوخ جرمنی گزارش می دهد که همزمان با این نیمه از جمعیت این کشور دوز تقویتی واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. اولیور کلپر، یک ویروس شناس ارشد جرمنی، گفته که به زودی شفاخانه ها در این کشور با همگیری نوع اومیکرون با موج بزرگ از بیماران روبرو خواهند شد. جرمنی از آغاز همگیری ویروس کرونا در اخیر سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 8 میلیون و 600 هزار مورد مثبت این ویروس را ثبت کرده. و وزیر خارجه کویت فهرست از پیشنهادها را برای اعتمادسازی با کشورهای نفتخیز خلیج فارس به مقامهای لبنانی سپرده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شیخ احمد ناصر آل محمد السبان نخستین مقام ارشد کشورهای خلیج فارس است که از آغاز درگیری‌های بی‌پیشینه میان لبنان، عربستان سعودی و همسایه‌هاش در ماه اکتبر به بیروت سفر کرده. این بحران دیپلماتیک در ماه اکتبر پارسال با اظهارات تلویزیونی جورج کرداهی وزیر اطلاعات لبنان آغاز شد که در آن جنگ یمن را بیهوده و ائتلاف بر رهبری عربستان را تجاوزگری توصیف کرده بود. اما بحران عمیق‌تر از اظهارات کرداهی است و ناراحتی عربستان سعودی از افزایش نفوذ ایران در منطقه از جمله در لبنان ریشه دارد، زیرا این کشور در گذشته متحد عربستان بود. پایان خبرها.
ساعت 1:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشست درباره افغانستان امروز در اسلو پایتخت نروژ آغاز می شود. در این نشست هیئت حکومت طالبان، شمار از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران دعوت شدند. وزارت خارجه نروژ می گوید که هدف از این نشست به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه هدف آن حفظ حقوق بشر در افغانستان و خصوص حقوق زنان و یافتن راه حل برای مشکل پیش آمده است. حکومت طالبان اظهار امیدواری می کند که این نشست نتایج خوبی داشته باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نروژ میزبان نشست سه‌روزه درباره راه‌های حل گوناگون درباره افغانستان است. نشستی که امروز در شهر اسلو پایتخت این کشور برگزار می‌شود. یک هیئت 15 نفره حکومت طالبان به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، شب گذشته وارد اسلو پایتخت این کشور شد. متقی هنگام سفر به سوی نروژ از میدان هوایی بین‌المللی کابل گفت که در این نشست سه‌روزه درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری با مقام های کشورهای مختلف جهان گفتگو خواهد کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی میگوید این هیئت با نمایندگان آمریکا و اروپا درباره تحریم‌های اعمال شده بر طالبان، آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، سرمایه‌گذاری و موضوع‌های دیگر گفتگو خواهد کرد. وی امیدوار است این دیدارها نتایج خوبی داشته باشد.
در مجموع این امیدواری است که این سفر نتایج خوبی خواهد داشت. انتظار داریم نتایج آن امیدوار
امیدوار کننده باشد.
آقای کریمی افزود که هیئت طالبان با شمار از افغانها در آن نشست نیز دیدار خواهد کرد، اما آنچه محور نشست را تعیین می کند وضعیت کنونی بشردوستانه و اجتماعی در افغانستان است. به گفته وزارت امور خارجه نروژ، این نشست سه‌روزه به هدف به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشده، بلکه هدف اصلی آن یافتن راه حل برای مشکل‌های حقوق بشری این کشور و ویژه حقوق زنان است. دو تن از فعالان زن که از افغانستان در این نشست اشتراک کردند به رادیو آزادی گفتند که در این نشست خواستار حقوق زنان افغان هستند که از زمان سقوط طالبان از آنها گرفته شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت آنها آموزش و کار دختران و زنان را محدود کرده است، اما شمار از زنانی که اخیراً در کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار حقوق خود شدند به رادیو آزادی گفتند که زنان افغان که در این نشست شرکت می کنند نمی توانند نماینده آنها باشند و باید از مظاهره کنندگان در نشست اسلو حضور می داشتند. نروژ هنگامی که طالبان حاکمیت افغانستان را بر دوش هم نداشتند، بارها میزبان دیدارهای نمایندگان حکومت پیشین افغانستان، سیاستمداران و طالبان بوده است. پیش از حکومت طالبان هم نروژ نشست‌های پنهانی برگزار کرده است. برخی از سیاستمداران میگویند مهمترین موضوع در این نشست تلاش‌های سیاسی روان برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران کنونی در افغانستان است. پیش از سفر به نروژ، هیئت طالبان با اعضای جبهه مقاومت ضد حکومت این گروه در تهران نیز دیدار کرده بود، اما نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که نشست درباره افغانستان با اشتراک طالبان، سیاستمداران افغان و نمایندگان کشورهای اروپایی در اسلو آغاز می شود. حکمت اعظمی، کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. اعظمی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
بسیار تشکر.
اعظمی صاحب، این نشست چه تأثیر روی اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ بفرمایید.
من میخوایم پیش از اینکه به سوال شما بپردازم، یکی از حکایتهایی که جسورت گرفته و دوجه ما دخیل بودم از او حکایت کنم. در سال 2021 ماه اکتوبر ما به جمع سه تن دیگه افغانا همراه پرایم مینستر یا صدر اعظم وقت نروژ یک ملاقات داشتیم و درباره اوضاع افغانستان تحت کنترل طالبان صحبت میکردیم و دوجه همی افغانا با یک صدا ازش خواستن که طالبان را باید شما به رسمیت نشناسین تا که شرایط آماده نشوه، و اونا در اون وقت هم در گفای خود گفتن، با میدیا صحبت کردن، ما به هیچ صورت طالبان تا شرایط پر نکنه به رسمیت نمیشناسیم، ولی مجبور هستیم که امرای هر کس که در افغانستان حاکم است امرای وزنو یک ترانزکشن و یا تعامل داشته باشیم که حالات بحرانی که در افغانستان صورت میگیره او را تا یک اندازه مهار کرده بتانیم. ما فکر میکنم نروژ به همین خاطر طالبان را خواستن، به خاطر که تا حالا وقتی که دولت افغانستان سکوت کرده نروژ مستقیم هیچ نوع کمک در افغانستان نمیتانست کرده و نکده، به این خاطر اینا یک نوع رسیدگی به بحران بشری در افغانستان به هیچ نوع کمک تال نتانسته، به خاطر که امرای طالبا کدام رابطه چنل نداشت. و نروژ یکی از کشورهای استن که در مذاکرات صلح یک رول بسیار مهم داشته و از اون رول به استفاده میخواهد که در ایجا پیشتاز باشن. شما اگه ببینید 2009 یکی از اولین کشورهای اروپایی که طالبان را میزبان دعوت کرده بودن که امرای سیاسون در اروپا بشینه نروژ بود. ما فکر میکنم ایجا میخواهد که پیشتاز باشه و این مجلس نه تنها برای نروژیان ها تنها اصلا، بلکه از دیگه کشورهای جهان تا جایی که من خبر دارم کشورهای اروپایی هم یک فرصت برش دادن میشه که همراه طالبان ببینه، به خاطر که کشورهای اروپایی بسیار رولز سخت دارن که همراه طالب باید هیچ نوع ملاقات نداشته باشیم و هیچ نوع تعامل نکنیم. مگر من فکر میکنم نروژ او تابو نمیخواد بشکنه. این که تاثیر داره، من فکر میکنم کشورهای اروپایی از کمک هایی که امرای افغانستان میکنه به حیث یک وسیله فشار استفاده کرده با طالب گفته میتونه که اگه شما این کارا رو میکنن و این نمیکنن ما کمکای خود نمیتونیم ادامه داده. و طالب ما فکر میکنم در این وقت آماده است که تا یک اندازه گوش کنه. تغییرات یک چند فیصدیم بیایم ما فکر میکنم یک بحث مثبت است.
عظمی صاحب، طالب ها هم خواسته های دارن، از جمله تذکر دادن که درباره لیست های سیاه گفتگو میشه. در این باره چی میتونه؟
ما فکر میکنم یکی از مهمترین خواستای طالبا که بر طالب مهم است همیستن که نامایش از لیست سیاه اوسو شواب و هست شواب که اونا بتانه به آسانی سفر کرده بتانه. یعنی شما ببینین فقط از تیم مذاکراتی طالبا 14 و 15 نفر هستن که او سازمان ملل متحد هر سه ماه بعد او را تمدید میکنه که اونا میتانه که سفر کنه. دیگه اکثریت طالبا و به اصطلاح مردمایی که نظام طالب کار میکنه اونا اینی رو نداره، سفر اجازه نداره. ما فکر میکنم این مهم است. بحث دیگه که طالبا خواستای خود دارن که مثلا به کشورهای منطقه و کشورهای جان امرای طالب کمک کنه که برسمت بشناسه، من فکر میکنم او یک بحث او که جدیتر نیست. طالب فکر میکنه اگه ما امرای دنیا تعامل میکنیم و دنیا به ما نیاز داره، شاید او خود به خود بیه. مگه این موضوع جدی است؟ باز در این صورت طرف مقابل ناروی و کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا ما فکر میکنم خواستای بیشتر داره، بالخصوص به طالبا ما فکر میکنم بسیار واضح ایرا بحث میکنه که شما نمیتونین که با جنگجوی خارجی که علیه امرای داعش میجنگه اونا رو نمونین که باید با ما یک سردردی کلان جو شوه. را پرای پیشتر سابقی تو بودن که حتی از نروی شهروندای نروی در افغانستان در صفوف داعش جنگ میکنه. اما فکر میکنم یک تهدید هستن به کشورهای اروپا.
یعنی مسائل و نگرانی های امنیتی هم مطرح میشه. سوال دیگه ایست که از امی صاحب، آیا این نشست اگرچه حضور مخالفان سیاسی قدر پررنگ نیست، میتونه دریچه بسوی سرگیری پروسه دوحه باشه یا بدیل از او باشه؟ تصور میشه؟
بله، نروی تا امروز در این فکر است که پروسه که مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه آغاز شده بودن تا حال تکمیل نشده و در این صورت نروی میخواد که امورا یک نوع همکاری کنه که امور پروسه تکمیل شود. من فکر میکنم طالبایی که امروز در اسلو هستن با یک تعداد از سیاسیونی که در اروپا هستن و یا بالخصوص در نروی هستن، من فکر میکنم یک مذاکرات امرای اونا و طالب هم تنظیم کرده که این سیاسیونی که کشور خود ترک کرده امرای طالب بشنه و خواستای خودم بگه. و ما فکر میکنم که اگر ای را ادامه داده شوه و طالب خصوص در اینجا مهمی است، اگر طالب انحطاف پذیری را نشان بده و آماده شوه که خواستای مردم افغانستان برآورده کنه، من فکر میکنم یک نوع
یعنی میتونه یک بدیل باشه، یک دریچه باشه. بله. تشکر. سوال اخیر مییس از امی صاحب کوتاه جواب بدین. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست، اما این اتحادیه شرایط بسیار برجسته برای به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان گذاشته، از جمله ای که حکومت فراگیر تشکیل بدن و رعایت حقوق زنان، حقوق بشر خصوصا زنان. در چنین وضعیت نقش میانجیگری نروژ را شما چقدر مؤثر میدانید؟
ببینین نروژ یکی از کشورهای اروپا هستن که سعیس عضو اروپا ایو یورپین یونین را نداره، مگر بس دیجه است که نروژ در افریقا در بسیار مذاکرات صلح نقش بسیار وزیری داشته و یک تاریخچه ایجا وجود داره که نروژ در کانفلیکت زونز یا در کشورهایی که وجود جنگ میشد یک رول ادا کرده باشه. من فکر میکنم از او رول استفاده نروژ میخواد که در افغانستان کمک کنه. من فکر میکنم با کلی مثبت است، مگه ای که امرای به نفع طالب صحبت کنه باز وجه مشکلات به وجود میاد.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، حکمت اعظمی کارشناس مسائل سیاسی درباره نشست اسلو ابراز نظر کرد. این نشست با اشتراک هیئت از حکومت طالبان، شمار از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران و نمایندگان کشورهای اروپایی امروز آغاز می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از احزاب سیاسی در افغانستان خواستار فعالیت و مشارکت سیاسی شدند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری فاریاب میگوید در جریان پیمای گذاشته واردات و صادرات از بندر آقینه نسبت به اوایل سال روان خورشیدی 40% کاهش یافته است. عبدالرشید قیاسی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر واردات بازرگانان از طریق بندر آقینه آرد، روغن، تیل، گاز و وسایل الکترونیکی میباشد و این بازرگانان شیرین بویه، کشمش، پیاز و کچالو را از طریق همین بندر صادر میکنند. با گفته آقای قیاسی واردات و صادرات بازرگانان افغان از این بندر بیشتر به کشورهای ترکمنستان، ترکیه و کشورهای اروپایی است و افزود اگر مشکلات عرض پول بازرگانان حل گردد فعالیت‌های تجارتیشان مانند گذشته بهتر خواهد شد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت بانک‌ها در این کشور به حالت غیرعادی برگشته است و این مسئله مردم و بازرگانان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گوید در 9 ماه گذشته 23466 تن انجیر و بیرون از کشور صادر شده است. عبدالباقی رئیس عامل این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت صادرات انجیر خشک در 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار در 9 ماه سال گذشته 10719 تن انجیر صادر شده بود. آقای باقی گفت بعد از انار و انگور انجیر عمومین صادرات قندهار به شمار می‌رود که بیشتر از راه پاکستان به هند صادر می‌شود. قندهار، هرات، هلمند، فاریاب و بلخ از جمله ولایات اند که حاصلات انجیر در آنها بیشتر است. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 12 پول، 1 یورو 114 افغانی و 69 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 53 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1184 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 554 افغانی.
برخی از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که اگر طالبان بدون مشارکت احزاب و سایر اقشار جامعه به حکومتشان ادامه دهند، موفق نخواهند ماند. مسئولان این احزاب میگویند که برای ایجاد یک جامعه سالم و نظارت بر عملکرد حکومت فعالیت احزاب ضروری است. اما طالبان میگویند تا کنون برای فعالیت احزاب طرز العمل نساختند و احزاب پیشین هم اجازه فعالیت ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت احزاب سیاسی نیز متوقف شد. شماری از رهبران و مسئولان حزب‌های سیاسی می‌گویند اگر طالبان به افزای دیگر جامعه به احزاب سیاسی نیز اجازه فعالیت ندهند، ادامه حکومتشان جنجالی و استبدادی خواهد بود. سعید اسحاق گیلانی، رئیس حزب نهضت همبستگی ملی به رادیو آزادی گفت این حزب از 24 سال به این سو به عنوان یکی از احزاب مطرح سیاسی فعالیت داشت که اکنون طالبان مانع فعالیتش شده است. آقای گیلانی میگوید احزاب نقش مهمی را در تشکیل حکومت‌ها و دولت‌ها ایفا کردند و در سال‌های گذشته نیز به دلیل انتقادهای سالم این حزب‌های سیاسی در بخش‌های از نظام پیشین اصلاحات به میان آمد.
ز فکر کنم که احزاب خو همیش
اگر احزاب از حکومت ها انتقاد میکند به خاطر اصلاح افرادی است که در قدرت هستند، وقتی آنها خود را اصلاح کنند به خیر همان کشور میباشد و اگر اکنون برایشان اجازه داده نشود و تنها تحریک طالبان باشد، پس فکر میکنم هم در سطح بین المللی و هم در داخل واکنش های بدی خواهد داشت.
فکر کنم که دا به دیر بد عکس العمل هم په نړیواله سطح باندې او د نن په افغانستان که خو سلسله.
آقای گیلانی به این باور است اگر طالبان به احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندهند و حکومتشان را همه شمول نسازند، به رسمیت شناختنشان در سطح جهان دشوار خواهد بود. در 4 دهه گذشته احزاب سیاسی مختلف در افغانستان فعالیت داشتند و حتی شمار زیاد از اعضای کابینه نظام پیشین جمهوری به شمول وزیران اعضای احزاب بودند. حزب وحدت اسلامی از جمله احزابی است که در دوره جهاد در افغانستان ایجاد شده است. محمد محقق رئیس این حزب که در نظام جمهوری پیشین به عنوان معاون ریاست اجرایه، مشاور رئیس جمهور و دیگر مقام‌های بلند رتبه کار کرده است. آقای محقق بر رادیو آزادی گفت هرچند در نظام جمهوری پیشین هم از احزاب سیاسی حمایت صورت نمی گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی حق رای نداشتند، اما در هر دوره 6 تا 8 تن از اعضای احزاب با بردن رای به کابینه راه پیدا می کردند و به این ترتیب در حکومت و دولت سهم داشتند. آقای محقق می گوید اما طالبان در حال فعالیت احزاب سیاسی را متوقف کردند که تا به حال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند.
هیچ کشوری از دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته به عنوان حکومت و به عنوان دولت. یک جریان و یک جریان مسئله نظامی آمده در یک تبانی با یک قدرت بیرونی آمده و حکومت گرفته. آمریکا از آقای اشرف غنی دل سرد شده بود تا یک مذاکره 18 ماه حکومت به طالبا داد دیگه، و ایرم حال فعلا ببینیم که طالبا آیا هی دوام میته به مشکل یا نمیته.
از سوی دیگر مسئولان برخی از احزاب سیاسی میگویند طالبان مانع فعالیت‌های سیاسی و فرهنگیشان شده نمیتوانند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی نیز سالها پیش در زمان جهاد ایجاد شد که در دوره‌های مختلف حکومتداری در افغانستان فعالیت سیاسی و سهم داشته است. اما این حزب یک سال پیش بنابر اختلافات سیاسی درونی به دو شاخه تقسیم شد که یک شاخه آن به رهبری صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی و شاخه دیگرش به رهبری تا محمد نور فعالیت می کند. جمشید اقبال عضو حزب جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور میگوید این حزب در هر دوره سیاسی فعالیت داشته و به گفته او رسانه های اجتماعی آسان ترین راه برای فعالیت های سیاسی و فرهنگی است و از این طریق باز هم فعالیت هایشان را ادامه میدهند. آقای اقبال به رادیو آزادی میگوید اگر طالبان متحد به حقوق مردم نشوند و زمینه شمولیت آنان را در نظام فراهم نکنند، افغانستان یک بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل خواهد شد.
جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است که حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد. در صورتی که حکومت طالبان به حقوق شهروندی، به عدالت سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردم باور نداشته باشد و باور پیدا نکند، ادامه حاکمیت طالبان را به نفع افغانستان، منطقه و جهان نمی‌داند و باور دارد که در موجودیت این گروه یک بار دیگر متاسفانه افغانستان بلانه امن تروریسم مبدل خواهد شد.
آقای اقبال به این باور است که دموکراسی و همشمول بودن نظام میتواند تنها راه دوام حکومت ها باشد و به باور وی فعالیت احزاب سیاسی بخش مهم دموکراسی را تشکیل میدهد. اما حکومت طالبان میگوید در حال حاضر هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت ندارند. مفتی بشار سخنگوی وزارت عدلی طالبان بر رادیو آزادی گفت تاکنون حکومت آنها برای فعالیت حزب‌ها کدام طرزالعمل ایجاد نکردند و در حال حاضر تنها به مؤسسه های خیریه جواز فعالیت داده می شود.
در حال حاضر وزارت عدلیه تنها برای مؤسسه های کمک رسان جواز فعالیت می دهد. در مورد احزاب سیاسی طرزالعمل ساخته نشده است و وضعیت جاری هم ایجاب نمی کند تا برای احزاب سیاسی جواز داده شود. در آینده به اساس نیاز و آسیب ها در مورد احزاب سیاسی تصمیم گرفته خواهد شد.
مقام های وزارت عدلی نظام پیشین میگویند در سالهای اخیر نزدیک به 70 حزب سیاسی در این وزارت ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده بودند. در این گزارش تلاش کردیم تا دیدگاه حزب افغان ملت به رهبری انورالحق احدی، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و همچنان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مسئولان دیگر حزب ها را نیز داشته باشیم، اما برخی از رهبران این حزب ها و اعضای آن از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
برطانیه و روسیه روی دیدار و مذاکره مقام های ارشد دو کشور توافق کردند. این مذاکرات در مورد بحران در سرحدات روسیه با اوکراین متمرکز خواهد بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اروپایی و روسی، لندن و مسکو توافق کردند که مذاکرات نادر در سطح عالی برای گفتگو در مورد بحران موجود در امتداد سرحد روسیه با اوکراین انجام دهند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه دیروز گزارش داد که لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به مسکو سفر خواهد کرد. تاس به نقل از یک منبع در وزارت خارجه روسیه که از افشای نام او خودداری کرده گفته که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، درخواست این فرصت سفر به مسکو را کرده و